اسلام وجود حبشی و فیاض روحی یه اشتباه در وجود کنه.
فصل پنجاه؟
آره.
خب برمایش رو چی هست؟
این که تقاول لذی بین سواد و بیاض من مایون که اجتماع
اجتماع ما پر وجود که سواد لرشی و بیاض در بونیم
بعد اینا اجتماع در وجود دارم.
خب بله مگه وجود نیست وجود چه بیاض رمان این هم وجود یک نوع وجود هم یک نوع وجود حتی صد وجود دیگه اینا هم اجتماع دارم. بستم وحدت محل از ایس محل بردم چون فرمایشون اینه که در این تقابل اونجا که در تعریف شون فرمود فرمود وحدت محل شرطی اگر در یک محل نباشن نه اگر در یک محل بوده باشه متقابلن اما مثل تقابلی که بین سواد و بیاض هست در یک محل فرمایشون در اینه که در یک محل اگر باشه تقابل بین این هست این سواد و این بیاض هم دیگر نمیشه وحدت یعنی وحدت محل رو. خب وحدت محل اونجایی که سواد و بیاض در یک جا جمع بشن نه اما سواد و بیاض در یک جا جمع نشن سواد در فلان جا بیاض در فلان جا چه تقابل ما میگذر و فرمایشون در اینه که اینا متقابلن اگر تقابل باشه وحدت محل لازم سواد و بیاض در یک محل جمع نمیشه اما سواد حبشی و بیاض رومی اینا دو تا محلن تقابل با هم دیگه نداره حالا بس در این تو با هم جمع بشن نگه با هم تقابل ندارن از این جمع اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث تقابل گفته شد که چند بحث و چند مطلب باید در این بحث تقابل بررسی بشه. یکی جایگاه بحث تقابل در فلسفه است، یکی تعریف تقابل، یکی سر وصول صدرالمتعالین از تعریف مشهور تقابل، یکی هستی تقابل، اقسام تقابل، دلیل حصر تقابل و مشکک بودن حمل تقابل بر اقسامون که این مباحث بعضاً مطرح شده و بعضی از این مطالب هم مونده. اونجوری که الان رسیدیم به بحث اقسام تقابل رسیدیم. در بحث اقسام تقابل و حصر موجود در این مبحث فرمایشون اینه که و اما وجه و کون تقاب و اما وجه و کون تقابل اربعه اقسامن فان التقابل متقابلین فاقد شده نباشه فان المتقابلین اما ان يكون احدهما عدما للاخر اولا والاول ان اعتبر فيه نسبته الى قابل لما اضیف الیه العدم فعدم و ملکت و این لم یعتبر فیه تلک النسبت فسلب و ایجاب و ثانی این لم یعقل کل منهما الا بالقیاس الى الاخر فهما المتضایفان و الا بالقیاس الى الاخر فهما المتضایفان و الا فهما المتضادان. باز اینجا علیه فلا مصداده نمیشه بسید و الا فهما المتضادان. در بحث اقسام تقابل که تقابل چارگانه مشهوره، چون در اول مرحله فرمایش ایشون این بود که این بحث تقابلی که الان اینجا توی مرحله ما بحث میکنیم این تقابل مشهوره، فرمایشون اونجا این بود که المرحله الخامسه فی الوحدت و الکثرته و لواحق ما من الهویه و اقسامها و غیریته و اصناف تقابل معروفه، که تقابل معروف و مشهور در فلسفه کن که اون تقابل محیطی و محاطی رو در بحث‌های عرفانی مطرح در فلسفه کاری به اون ندارن. در این اقسام چارگانه تقابل که ایشون به صورت حرف رو داره بیان میکنه، یک بیانی رو ایشون ابتدا مطرح میکنن، حصری رو بعد به یک تقریر دیگر ایشون نقل میکنن که این تقریر دیگر در کتابهای و نوشتههای فخر رازی آمده و مورد نقد صدرالمتعالی اینه که به این تقریر دومشون نقد داره. اون که در تعبیر و تقریر اول مطرح است که ما این اقسام چارگانه تقابل رو اینجوری که اینجا الان مطرح شده، آیا این حصر عقلی است یا حصر غیر عقلی است؟ یعنی همونطوری که در بحث مواد سلاف به صورت حصر عقلی مطرح شد، آیا این اقسام تقابل هم حصرش عقلی است یا نه؟ قبل از اینکه این اقسام چارگانه تقابل و تقریر ایشون رو بیان کنیم، این نقطه رو حتما توجه داری که به صورت یک اصل مطرح است و قابل توجه به صورت یک مطلب عمومی، عمومی یعنی اختصاصی به تقابل نداره، مستحضری که حصر عقلی همواره به منفصله حقیقیه بازگشت میکنه و چون منفصله حقیقیه دارای دو ضلع است، زیرا نقیض هر چیزی فقط یکیست دیگه، الف و ب، نقیض الف ب و نقیض ب الف دیگه سومی که مطرح نیست، نقیض هر چیزی فقط یکیست. اگر حصر بیش از دو ضلع داشته باشد، این حصر حاصل یک منفصله نخواهد بود، بلکه در آن از چند منفصله استفاده می شود. در منفصله حقیقی اجتماع و ارتفاع دو طرف محال است و چون اجتماع و ارتفاع در صورتی محال است که دو طرف نقیض یک دیگر باشند، دو طرف در باشند، دو طرف هر حصری به صورت کلی، دو طرف هر حصری که به منفصله حقیقی بازگشت می کنند نقیض یک دیگر است. یا این است یا دیگه محمل سوم پیدا نمیشه و هر یک از اینا نقیض هم هست. اگر الف بود یقینا با، اگر با بود یقینا الف نیست. اگر ما یک حصر این چنینی داشتیم، این حصر اون شد، پس برگشت حصر عقلی به دو طرف نقیض که هم اجتماعشون محال است و هم ارتفاعشون محال. خب این قاعده کلی رو که داریم الان بیاریم اینجا ببینیم آیا این تقابل، حصر تقابل الان حصر عقلی است، چه تقریر اول چه تقریر دوم، ببینیم که نه به این صورت نه. یعنی ما میبینیم هنوز محملی در ذهن یا طرف نقیض قرار نمیگیره. پس این رو در نظر شریفتون هست که حصر تقابل به تقابل چارگانه، تقسیم چارگانه، یک حصر عقلی نخواهد بود، چون وجود دیگه هم قابل تصور.
استاد، این تقسیم بالاخره در ظاهر الفاظ میگیم یا اینه یا غیر از اونه،
این یا اینه یا اونه،
نقیز هر چیز هم رفع باشه.
بله،
خب دیگه چیزی نمونه.
بله، اگر یا اینه یا اونه به صورت دو طرف نقیز گاهه بشه، گاهی نقیز هم نیستن.
سلام، هم بس بود مصداق نقیزه یا نه در عباراتی تقسیم میکنیم اینا رو؟
بله، الان در اقسام چارگانه که شما میفرما داره که بررسی میفرمایید، ببینید که این به صورت دو طرف نقیز نیست که اجتماع شما حال و ارتباع شما حال کمپلیتی سبونی هم بوده باشه نه این باشه.
استاد، عرض اینه رو کاغذ که قضیه را می نویسیم در صدق نقیز این چیز میشه، در دین من میخوام که نقیز هر چیزی رفع اون چیزه، این یا این یا رفع شه، بالاخره دیگه تمام مفاهیم تمام اشیا در دو طرف جا میشن دیگه. چطوره که در انگام نوشتن اینطوری ولی موقعی که بررسی میکنه میبینیم تا نه یه چیز دیگه هم احتمال داده میشه؟
بله، این برگشتش به همون تناقضه، یعنی یک نگاه مستنف به دو قضیه متناقض باید داشت، که قضیه دو قضیه که با هم متناقضن، این تناقض به چیست؟ گاهی تناقض رو تو عرفی میگیم یا این است یا این بده، این باشه اون نمیشه، ببینیم که بله میگیم یا این است یا اون، ببینیم بله موقع نه این باشه نه اون، تناقض درست شد. حالا این فرمایشون یه بیان اصل بیان خیلی مهم روشون در پایان همین فصل دارن، را برسیم به اونجا. و اما وجه و کون تقابل اربعت اقسامین به این صورت وجه تقابل اینه که فعنه، این اگر این فا میخواد فعنه چون جواب اما، و اما وجه و کون تقابل اربعت اقسامین فعنه، حالا این متقابله ظاهر فرمایشون عبارت اینه که مثلا داریم حصر عقلی رو داریم بیان میکنیم، خب بگیم به دقت مستنف این به حصر عقلی برنمیده. فإن المتقابلین، این که دو مقابل همان، اما ان یکون احدهما عدما للآخر اولا، این دو یا این است که این عدم اونه یا این که نصر عدم اون یه چیز دیگه است، این دو چیز متقابل، یا الف و با که متقابل فرض میشه، الف عدم با یعنی بینشون عدم و غیر عدم مطرد، یا نصر ارتباط با مدید جرداد، این عدم اون نیست، این یه چیز هم چیزی نیست. اما ان یکون احدهما عدما للآخر اولا، ول اولو که یکی عدم دیگری بوده باشه، ان تو برفیه نسبته الى قابل لما اضیف الیه العدم، یا این است که در اون اعتبار شده نسبتش به یک قابل، این قابل این محل، به یک محلی، به یک قابلی که عدم به او اضافه میشه، چون این محل و قابلیت در هر چیز نیست. دو مثال رو اگر اول منطق ما یاد دادن، مثلا اعما رو یا اسم رو برای دیوار که دیگه محل و قابلیت نداره تا عدم اون رو برای مثلا دیوار بیاریم، اونجاییست که قابلیت داشته باشه، محلی براش داشته باشه. این اعتبر فیه عدم نسبته او الى قابل لما اضیف الیه العدم فعدم و ملکتون، خب اینجا عدم و ملکه دو مقابلی هست که این شیعی که الان میگیم عدم، عدم چیزی که قابلیت وجود او را دارد ولی الان نداره، یک انسان قابلیت شنیدن دارد، ولی الان اگر شنیدن نداشت این عدمی است که قابلیت ملکه رو مثلا داره. این عدمیه. و این لم یعتبر فی تلک نسبه، اون نسبت الی قابل در اون معتبر نبوده باشه، اینجا میشه فسلب و ایجاب. سلب و ایجاب در این حالی که سلب عدم ایجاب هست، اما اینجا دیگه اون نسبت قابل در اعتبار نیست. و ثانی که فرمود اولا که یکی عدم دیگر نبوده باشه، و ثانی این لم یعقل کل من هما الا بالقیاس الی الاخر، اونجا که ارتباطشون عدم و غیر عدم نیست، یه وقت هست که این الف و این با اینها هر کدوم به قیاس دیگری تعقل می شود، تصور می شود. مثلا شما ابوت مطلق رو می بینید که تعقل نمی شه الا در اونجایی که بنوبت در کنارش بوده باشه، و بعد که تعقل و تصور هر کدوم به قیاس دیگری پیش میاد. اگر اینجوری بود ان لم یعقل کل من هما الا بالقیاس الی الاخر فهما، این دوتا میشن المتضایفان. و الا یعنی اگر تعقل هر کدوم به قیاس به دیگری نبوده باشن فهما المتضادان، دو امر متضاد رو متصور میکنیم و حالا که تصور و تعقلی هیچ کدوم به قیاس دیگری نیست. این فرمایشی که در باره وجه کون و تقابل اربعه و قد یقال و فی وجه الحصر که در نوشتهای فخر رازی آمده اینجوری مطرح کردن که لأنهما، یعنی این متقابلین که بالا فرمود به این در متقابله، این حالا به این نهما این دو چیزی که مقابل همند، اما وجودیان اولا، بس را به این صورت آورده که هر یک از این دو متقابل یا دو امر وجودی است یا نه، و عمل اول که وجودی باشند، اما ان یکون تعقل و کل من هما بالقیاس الی الاخر و هما متضایفان. متضایفان دو امران وجودی هستند که هر یک از اینها تصورشون به قیاس به دیگری است، اولا یعنی یا اینکه تعقلشون به قیاس دیگری نیست، فهما متضادان. خب حالا این دو امر وجودی، و علثانی که فرمود اولا، الان اینجا محل نقد مرموز در متعلقین رو از اینجا نظرش هستی بوده باشه که ایشون خود نقد کنن وقتی که میگیم این دو چیز یا وجودی هستند یا نه. این یا نه دو جور ممکنه، هر را عدمی باشن یا هیچ وجود باشن، ولی الان در این تقریر حسب دوم اومده یکی رو فقط گرفته، میگه یا دو امر وجودی هستند یا عدمی، عدمی یعنی یکی وجودی یکی عدمی. خب اینجا جای دو تا عدمی قرار به سرگاه دیگه جذب شده. و علثانی یکون و احدهما وجودی یا والآخر و عدمی، یا یکی وجودی باشه که عدمی، حالا یکی وجودی شد یکی عدمی، فا اما ان یعتبر فی العدمیه محل قابل للوجودی فهما العدم و المرض. شما به این صورت بیان کرده که یکی امر وجودیسته که عدمی، منطقه اونی که عدمیست محل و قابلیت برای وجود رو داشته باشه، اولا یا اینکه اینجور نباشه فهما از سلب و بلیج. این تقریر دو مرمو صدر بود علیه می فرمان و یرد و علیه، این علیه یعنی فی وجه الحصر، در این تقریر دوم در وجه حصر این نقد بر او وارد شده، و یرد و علیه الاعتراض، و دو تا اعتراضشون نقد اینجا بیان میکنه. اعتراض اولشون است که اما اولا ف به جواز کونه ما عدمیه این هم گرس کردیم، ولی جایزه بنابرای فرمای شما اینکه دو امر یا وجودیست یا عدمی، هر دو عدمی دونه باشه، شما یه قسمتش رو فقط فرمودید، پس جایزه این را تصور بکنید. فبه جواز کونه ما عدمیه این کل اعما و لا اعما، مثل کوری و نفی کوری، که المتقابلین به سلب و ایجاب، هر دو امر عدمی هست. و ما یجاب و بهی، این و ما یجاب و بهی مقدم فاسدون میشه خبرش، و ما یجاب و بهی، این که جواب داده شده به این اعتراض، من ان لا اعما به عینی هو البصیر فالمتقابل و فالتقابل بینهما بالعدم والملکه، این که گفته شده جواب داده شده لا اعما به عینی همون خودش بصیره، وقتی که نفی کوری میکنیم لا چیز، فان لا اعما به عینهی هو البصیر، این که میگیم اعما نیست یعنی بصیره، پس تقابل بین این سلب و ایجاب نمیشه، عدم و ملکه میشه. میفرماد این جواب دادن به این اعتراض فاسد است، درست نیست، برای اینکه لان تعقل البصر لا يتوقف على انتفائه و تعقل سلب انتفاع البصر متوقف علیه قطعا، بینایی چون در این که فاسده، این جواب بیانش این است که بینایی یک امر سقوطی است و تعقل اون نیازی به تعقل انتفاع بینایی که کوری بوده باشه نداره. اینجور نیست که انتفاع کتاب شما رو یادم اومد که کتاب شما با این آورده برده با همزه برداشت دیگه تو ذهنم بود عرض کنم که چون کتاب شما رو دیده بودم ولی یادم لأن تعقل البصر لا يتوقف على انتفاعه، بینایی که یه امر ثبوتی است، تعقل اون نیاز به تعقل انتفاع بینایی که کوری باشه که نداره، ما بینایی رو بصر رو تعقل میکنیم بدون اینکه کوری رو بخوام تعقل کنیم، ما تو کوری رو نبینیم اصلا تو ذهنمون نمیاد. لأن تعقل البصر لا يتوقف على انتفاع بصر، و حالا که از اون طرف اما نفی کوری که سلب کوری بدون کوری تعقل نمیشه، و حالا که تعقل و سلب انتفاع البصر این متوقف علیه، یعنی بر سلب انتفاع بصر متوقف بر اوست قطعا، از این طرف بینایی تعقلش نیاز به کوری نیست، ولی نفی کوری یه امر سلبی است، تا ما کوری رو تعقل نکنیم انتفاعی هم تعقل نمیشه. پس بنابراین فلا یتحدان مفهومن و انکانا متلازمین صدقن، اینها مفهومن دو چیزن اگرچه متلازمان صدقن یکیست، یعنی مثلاقن یکیست، ولی مفهومن دو چیز، یعنی اعما و لا اعما. بعد می فرماد والغلط ناشن من عدم الفرق بین ما بالذات و ما بالعرض، خلط مفهوم و مصداق شده اینجا برای این آقا، و عقص ما بالعرض مکان ما بالذات که این رویشون توجه نداشته. پس بنابراین اعتراض اول ایشون این شد که و به جواز کونه ما عدمیه این هم باشن، اینجور هستی که شما فرمودید. و اما ثانیه اعتراض دوم اینه که دلیل شما نسبت به برخی از اقسام تقابل حاصل نیست. این رو شما فرمودید که یا وجودی است یا اگر وجودی این نبود یکی وجود است، یکی عدمی که شما فرمودید نسبت به برخی از اقسام تقابل میبینیم حاصل نیست. بیان ایشون این و اما ثانیاً فبأن عدم لازم یقابل وجود الملزوم كوجود الحركت لجسم مع انتفاء سخونته اللازمت لها عنه. اینجا که انتفاع دیگه با همزه دیگه، مع انتفاء سخونته اللازمت لها عنه و لیت داخلا فی الادم و الملک و لا فی السلب و الایجاب اذ المعتبر فیهما ان یکون الادمی منهما عدما لوجود. می فرمان این حاصل نیست به جهت اینکه هرگاه دو شیء لازم و ملزوم یکدیگر باشند عدم لازم مقابل با وجود ملزوم است، مثل حرکت و حرارت که ملازم یک دیگر، هر جا حرکت هست حرارت هم هست، هر جا حرکت باشه حرارت هم یقینا هست. پس وجود حرکت و عدم حرارت مقابلند و هرگز با هم جمع نمیشن که ما وجود حرکت داشته باشیم ولی حرارت نداشته باشیم، چون هر جا حرکت هست حرارت هست. این قسم از تقابل داخل در هیچ یک از این اقسام که شما فرمودید قرار نمیگیره، یعنی تقابل بین عدم لازم که مقابل وجود ملزومه. پس این دلیل شما این قسم از تقابل را وارد نکرد. فإن
امر وجودی نیستن؟
بله،
عدم لازم و وجود ملزوم.
حالا علم کنیم فإن عدم لازم که مقابل وجود ملزومه، عدم لازم مقابل وجود ملزومه، چون اینا با هم دیگه جمع نمیشن، لازم نباشه ولی ملزوم باشه، اینه که با هم دیگه جمع شده نیستن. که وجود الحرکت لجسم مع انتفاع سخونتی، مثل حرکت، حرکت هایی که برای اجسام هست، وجود حرکت برای جسمی در حالی که من انتفاع سخونت اون جسم، حرکت داره این جسم اما گرما نداشته باشه، من انتفاع سخونتی اللازمته، این اللازم رو صفت بگیرید که برای حرکت است، اللازمته لها، چون حرکت این سخونت رو داره دیگه، انهو یعنی انتفاع وجود، از انتفاع وجود حرکت، که وجود حرکت لجسم مع انتفاع سخونتی که سخونت لازمت لها برای حرکت است، انهو یعنی منتفیز از بلید. خب این قسم از تقابل، تقابل عدم لازم و وجود ملزوم، لیس داخلا فی العدم و الملکه، ما نمیتونیم عدم لازم را و وجود ملزوم را مثل وجود حرکت را و عدم سخونت را بگیم عدم ملکه است، ولا فی السلب و الایجاب، جز سلب و ایجاب هم نیست، اذ المعتبر فیه ما، اون چه که در این دو معتبر است یعنی عدم و ملکه و سلب و ایجاب معتبر است، ان یکون العدمی منهما از این دو قسم تقابل عدما لوجودی، عدما لوجودیه، ولی اینجا عدم لازم و وجود ملزوم که از این قراریه. ایشون میفرماد و یمکن الجواب، یعنی کسی جواب بده بگه که نه این که شما فرمودید این تقابل لازم و عدم ملزوم تقابل بالعرض است. کسی ممکن اینجور جواب بده که شما این اعتراض دوم شما وارد نیست، که بگیم تقابل لازم و عدم ملزوم تقابل بالعرض است و در مثال تقابل بالذات بین حرارت و عدم، بین حرکت و عدم حرارت، این دوتا تقابلشون بالذاته، اما اصل مطلب تقابل بالعرضه. شما چیزی را فرمودید یعنی عدم لازم و وجود ملزوم تقابلشون بالعرض، اما حرکت رو و عدم حرارت رو بودید باره که تقابل اینا مثلا بالذات بوده باشه. و یمکن الجواب بالفرق بین ما بالذات و ما بالعرض، رو با هم دیگه فرق میکنه. فإن التقابل اولا و بالذات فی المثال المذکور انما هو بین السخونت و انتفاع سخونت، که این قرار میگیره جزء تقابل عدم ملکه. لکن لما کان انتفاعها مستلزمن لانتفاع الحرکت، وقتی نبود لازمش انتفاع حرکت است، وقتی اینجور بود سارا مقابلا لها، مقابلو میشه بالعرض. پس بنابراین عدم لازم و وجود ملزوم میشه تقابل بالعرض. مثالی که شما فرمودید تقابل بالذات و در قطعه تقابل چهارگانه قرار خواهد. این فرمایش ایشون در وجه حصر تقابل.
این جواب میپذیرم سلام؟
ایشون بیرون کنال جواب اینجور جواب ممکنه دادش رد نکرد.
این جناب علامه یه اشکال اساسی داره فرموده آزد تقریب علا تقریب تمامیتی یکی بود توم تقابل بی غیر مورد ایجاب سر به لحظ نابز داد.
بله البته این اشکال هم وارد منظورشون برمانده یمکن رو جواب دیگه شون خواستن در حد یه یمکن ازش عبور کنه. پس بنابراین اگر ما اون عرض اول رو پذیرفتیم که حصر عقلی نیست، دیگه خیلی به قول معروف مکتر رو خشخاش گذاشتن نمیخواد، چون همین حرف ممکن در اول هم یک نوی پیاده بشه. این تغییر دوم اعتراض اولیشون چرا خیلی سهید، ولی وقتی حصر رو ما از حصر عقلی خارج کردیم دیگه بعد معمل هست. حالا اینجور فرمودن اینجور تر مطلب بعدیشون اینه که حالا تقابل در بین این اقسام تقابل آیا به یک نحو است یا به نحو تشکیل. وقتی که میگیم تقابل بین همه اقسام تقابل به یک معنا، آیا اشد و اضعفی در بین اینها راه داره یا نداره؟ شما ما چرا همه اقسام تقابل که مقابل بودنشون که یک جور نیم؟ ولم ان مقولیت تقابل، عبارت رو امید بفرمایید، مقولیت تقابل یعنی حمل این تقابل بر این اقسام چهارگانه، مقولیت حمل کردن این مفهوم تقابل برای این اقسام چهارگانه الا اقسامی به تشکیل است، همه یکسانی. و اشدها فی بابهی از سلب و ایجاب، شدیدترین تقابل در بین این اقسام چهارگانه تقابل سلب و ایجاب است. و اشدها فی بابهی از سلب و ایجاب لأن منافی الشیء اما رفعه او ما یست تلزم رفعه. چرا سلب ایجاب اشده؟ برای اینکه منافی یک شی یک وقت است که عبارت را لأن منافی شی اما رفعه، این شی منافی اونه، یه وقت که منافی بودن به معنای رفع اوست، یک وقت نه، ما یستلزم رفعه، نه اینکه منافی بودن رفع لازمش رفع بشه. خب وقتی که لازمش رفع بشه این رفیق‌تره نسبت به اون جایی که بگیم منافی این شی نفی این شی، یعنی اینکه رفع اون باشه. لأن منافی شی یا این است که اما رفع او، ما در اقسام چهارمان تقابل کدوم قسم اینجور میگیم؟ همون سلب و ایجاب دیگه. در سلب و ایجاب میگیم این دو شی که با هم منافیست این رفع اونه، یا این یا اون، یا این یا اون. اگر این بود لازمه وجود این نفی دیگری او ما یستلزم رفع او، لازمه این شی رفع اونه، که این اقسام سگانه دیگر رو شامل میشه. لأن ما اداهما، ما ادای متقابلین ممکن الاجتماع مع ذلک الشیء، و اگه تقابل نبوده باشه امکان اجتماع با شیء دیگر رو خواهد داشت. ولا شک ان منافات رفع شیء معه انما هی لذاته ما. خب تاکید همین مطلب، شکی در این جهت نیست که ان منافات رفع شیء معه، یعنی اون شیء را، انما هی لذاته ما، یعنی منافات لذاته ما. در اون قسم اول که گفتیم منافی شیء اما رفع او، اینجا این منافات ذاتی است برای اونها، لذاته ماست. و لذالک یحکم العقل بالمنافات بینهما بلا توقف به مجرد ملاحظتهما. به خاطر همین است که عقل حکم میکنه منافات بین این دوتا را، بینهما را، بینهما الان چیه؟ اون رفع شی نفرمود ان منافات رفع شی معه، شی را با اون چه که رفع میکنه. ولذالک یحکم العقل بالمنافات بینهما، این حکم رو عقل میکنه بلا توقف، خیلی سریع، بدون به مجرد ملاحظت اوما معقد این نظره، اما ادا اوما تفصیلا و اجمالا بدون اینکه اطراف شد نگاه کنه، همین که ملاحظه کرد رو اینکه با هم دیگه میشه. حالا بخوایید یه مثال بارز بزنید، دو امام جمعه در یه مسجد جمع میشه، یا این یا اون. اگر دوتا باشن چیه؟ لازمه شد که حضر از سلویسیت میشه دیگه، به دست مبارک خودشون. اینا جایی سراغ داشته باشید یا نه، مثلا یک جا را تو مسائل سیاسی نمیخوام رو در بر بارشیم، یک جا مثلا یه امام جماعت یک مسجدی مثلا حالا بیاد بگی که من از این بعد نمیخوام نماز، آقای شما برید مثلا فلان آقا ایشون را برید نماز بکنه. بله ممکنه چون یه جایی یاد نمانده شده، یه کاری برش پیش اومده، ممکنه بگه حالا برید کسی که من یه کار بهتر پیدا کردم. اما نه، این نه، بگه که آقای من دارم نماز میخوندم، حالا این آقا ایشون تو این شهر تشریف داره، ایشون مناسب ترن، شما برید خدمت ایشون، یا خودش هم همراه مردم بره، آقا ما شما خواهش میکنه شما تشریف بیارید. البته قبلا بوده، این دیگه الان در این شکل نیست. و ذالک یعکم العقل و بالمنافات بین هما بلا توقف به مجرد ملاحظت هما مرقد نظر اما عذاب هما تفصیلا و اجمالا. و اما منافات و مستلزم رفع شیء لهو که اون سقط دیگر رو شامل میشه، فانما دیگر لاشتمالی علی رفع فیکون و منافات و لال زادی بل علا سبیل طبعیت است. فالمنافات و ذاتیه که اون قسم سلب و ایجاب بود، این نماهیه بله ما عباره را اول گفتیم، اون که فالمنافات و ذاتیه این نماهیه بین سلب و ایجاب، و اما فی ما سواه ما یعنی اون سلب و ایجاب که غیر از این، فتکونو تابعتن لمنافات هما که منافات سلب و ایجاب بوده باشه تابعیتن. پس ما اگر بخوایم منافات را و منافی را اصل قرار بدیم سلب و ایجابه، اون سه قسم دیگر از تقابل که یک نحوی از منافات در اونجا یافت میشه برگشت اونها به سلب و ایجابه، بالاخره برگشت همه برمیگرده به سلب و ایجاب، اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین میشه قضیه اولی. و اما فیما سواهما فتکون و تابعتن لمنافات سلب و ایجاب، فیکون و تقابل بین هما تقابل بین سلب و ایجاب میشود اشد و اقوا. هاکذا قیل، اینجور که فرمودن، و میخوام بفرمایم که حرف بدی هم نزدن، حالا این مقدار فرمودن. حالا و فیه بحثون، ایشون فرمایش را اینجا دارن به صورت اشاره که این رتبت الهیات به نحو تفصیل داره، یه توضیح میداره به انشاءالله فرمایم.